صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم امروز، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار،
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره امروز و زندگی
تو. آفتاب سلام که باز میشود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمیباید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
می خواهم هر صبح که پنجره را باز می کنی آن درخت روبرو امید باشد، فصل تازه امید باشد، آفتاب امید باشد، استکان چایت امید باشد و هر پرنده ای که نان از سرانگشتانت می گیرد. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز سه‌شنبه نهم آبان ماه 1402. توی همین ابتدای صبح با شروع روز کاری براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم، برای بچه های صبح و گفتگو براتون آرزو میکنن که امروزتون همراه باشه با موفقیت و سلامتی و شادکامی. مثل همیشه خوشحالیم از اینکه امروز هم با یه صبح و گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم تا موضوعاتی رو تقدیم حضورتون کنیم که خواست شماست، موضوع و معضل شماست و از طرف شما یا رسانه ها به عنوان آنچه مطرح شده که باید از مسئولان و کارشناسان مطالبه کرد. پس حتما همراه ما باشید تا انتهای برنامه حوالی 8:25 دقیقه. و این همراهی میتونه به صورت فرستادن پیامک باشه، میتونه به صورت تماس تلفنی آمدن روی خط تلفنی باشه. پس حتما همراه ما باشید با صبح و گفتگوی امروز با موضوعاتی که متنوع هست و طیف متنوعی از موضوعات مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و بین الملل رو در بر میگیره. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 2265-2285 و 2786-1035. در کنار این سه شماره که هم میتونید پیامک بفرستید هم میتونید تماس بگیرید، برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبی هست برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها و البته 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه همراه شما و کنار شماست. انشاءالله امروز درباره موضوع انتخابات، ثبت نام ها صحبت خواهیم کرد و حتما یک سری به موضوعات و رخدادهای منطقه‌ای میزنیم، ببینیم در اوضاع و احوال در شرایط منطقه‌ای چه آینده‌ای پیش رو هست. اینو با کارشناسان در میون خواهیم گذاشت. درباره موضوع گوشی‌های تلفن همراه صحبت می‌کنیم، امیدواریم شما هم بشنوید، نظراتتون رو اعلام کنید. موضوع راهداری هم موضوعی هست که میتونه موضوعی باشه که برای شنونده باشه، چون مطالبه اکثر شما هم هست، هم حوزه نوسازی ناوگان عمومی مسافری هم راه ها و جاده ها. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم در این سه شنبه نهم آبان.
koyu gözümde kam kalbimde arzu kam bu hasreti taşıyorum sensiz taşıyorum ben bir teher yaşayorum sensiz yaşayorum tekse senden nigaranım senden nigaranım ömür ötür keçir aram aram hiç bilmirsen belki yok anlarım yalnız seni seni soruşaram senden yaranam ömür ötür keçir aram aram hiç bilmirsen belki yok anlarım yalnız seni seni soruşaram senden yaranam ey senden yaranam Herden düşer ya da O günler bir nağılsa da Şiirin nağılsa da Bütün dünya dağılsa da Dünya dağılsa da Tekse senden niger anam Senden niger anam Ömür ötür keçir aram aram Hiç bilmirsen belki yok anlarım yalnız seni seni soruşaram senden yaranam ömür ötür keçir aram aram hiç bilmirsen belki yok anlarım yalnız seni seni soruşaram senden yaranam ey senden yaranam Keçir aram aram hiç bilmirsen belki yok anlarım yalnız seni seni soruşaram senden yaranam ömür ötür keçir aram aram hiç bilmirsen belki yok anlarım yalnız seni seni soruşaram senden yaranam ey senden yaranam Senden mi yaranam, ey senden mi yaranam
صبح شما بخیر باشه 6:39 دقیقه هست باز هم براتون بهترین ها را آرزو میکنیم در این ابتدای صبح انشاءالله که در این صبح خنک پاییزی روزتون همراه باشه با سلامتی و شادکامی میخواییم هم صحبت بشیم با سرکار خانم رفیعی و بشنویم از ایشون که هوا در چه وضعیتی است خانم رفیعی سلام صبح بخیر
خیلی متشکرم به نام خدا من هم حضور شما جناب آقای هاشمی و همچنین شنوندگان محترم رادیو گفتگو سلام و صبح بخیر عرض میکنم
صبح شما هم بخیر باشه ممنونم که همراه ما هستید خانم رفیعی چه خبر؟
خدمتتون عرض کنم که حالا در حال حاضر پوشش ابر رو در بندر ماهشهر و امیدیه اهواز داریم امروز مناطقی از استانهای حالا غربی کشورمون ایلام، لرستان، همینطور کردستان، کرمانشاه، همدان، شمال شرق خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کوکیل و بویراحمد، فارس، کرمان و همینطور ارتفاعات البرز مرکزی امروز رگبار باران رو خواهند داشت، گاهی رعد و برق و وزش باد، و فردا چهارشنبه نیز ادامه بارندگی‌ها رو در مناطقی از شمال غرب کشور، همینطور سواحل غربی دریای خزر و غرب کشور داریم، مرکز همینطور، و ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان هم از این بارش‌ها بهره‌مند خواهند شد. روز پنجشنبه دیگه کلاً نیمه غربی کشور بارانی خواهد بود و بخشایی از مرکز کشورمون. اما نکته دیگه این که امروز در شمال شرق و شرق کشور و فردا نیز در شرق کشور وزش باد شدید خواهد بود که گاهی همراه با خیزش گرد و خاک خواهد شد. آب‌های دریای خزر رو هم امروز مواج و متلاطم پیش بینی می‌کنیم. حالا بارش هایی که من عرض کردم خدمتتون به تناوب دیگه تا روز شنبه هفته آینده در مناطقی از شمال غرب، استان‌های ساحلی خزر و ارتفاعات و دامن‌های جنوبی البرز هم ادامه خواهد داشت. تهران رو عرض کنم خدمتون، امروز آسمان نیمه ابری هست و وزش باد رو خواهد داشت. فردا هم تقریبا شرایط به همین ترتیب خواهد بود. بیشترین دمای امروز تهران رو پیش‌بینی می‌کنیم به 23 درجه بالای صفر برسه و کمینه دما هم امروز در تهران مهرآباد به 15 درجه بالای صفر رسید و حالا سردترین مرکز استان هم امروز حالا اردبیل بوده 3 درجه بالای صفر، اما سردترین منطقه در کشور هم مربوط به استان اردبیل بوده، فرودگاه اردبیل به 1 درجه زیر صفر رسید. ورزقان و دیزین بالا در استان البرز، ورزقان آذربایجان شرقی، نمدان، دشت نمدان در استان فارس و نیز در اردبیل هم دمای 1 درجه بالای صفر رو امروز تجربه کردن و گرمترین مرکز استان هم دیروز اهواز 36، بندرعباس 34 درجه بالای صفر گزارش شدن.
پیشبینی ها بر این هست که آخر هفته و رو به هفته آینده به سمت سرد شدن بیشتر خواهیم رفت،
برای تهران،
برای هم تهران هم کلن وضعیت کشور، از اونجایی که ما یک وضعیتی داریم صبح ها خنک هستش و ظهرها بسیار گرم 27-8. البته این چیزی که ما حس میکنیم، اون چیزی که اعداد به شما نشون میده شاید چیز دیگه ای باشه.
البته از امروز تهران و سواحل کاهش محسوس دارن، البته شمال شرق هم همینطور، البته یه مقدار با تاخیر. حالا دیروز 27 درجه بالای صفر هم طور که عرض کردم شد تهران، امروز پیش بینی میکنیم 23 درجه بالای صفر، فردا 22، و کلا طی این دو سه روز آینده نسبت به روز قبل 3-4 درجه کاهش دما رو در تهران خواهیم داشت.
و فعلا خبری از بارش و
بارش برای تهران حالا انشالله روز شنبه دیگه، اگه باز هم الگوها تغییر نکنه، بله برای شنبه بارش خواهیم داشت.
متشکرم خانم رفیعی، ممنونم از همراهیتون، صبح خوبی داشته باشید.
همچنین شما، همین همکاران عزیزتون و هموطنان عزیز،
انشاءالله
سلامت باشید،
صبح بخیر،
خدا نگهدار، خداحافظ.
همین ابتدای صبح پیامک هایی که به دستمون رسیده رو بخونیم. پیامک اول که میخونیم 915-3538 آقای تفتی عزیز نوشتن از الزامات پدافند غیر عامل پیشگیری از رسیدن مواد مغذی پسته، خرما، زعفران و خاویار به دشمن هست، به بهانه های کودکانه ارز را به ثمن بخش نفروشیم. این نکته هست که آقای تفتی که معمولا تو حوزه اقتصاد مطالب خوبی رو ارائه میکنن به دست ما رسیده، متشکریم ازشون. 991-73-89 بدون نوشتن نام خواستن که از شهردار عراق سوال کنیم که چرا حقوق کارگرای فضای سبز رو نمیدن، باید چه کار کنیم با این وضع اقتصادی، احتمالا درباره تعویق در پرداخت حقوقشون هستش. و نکته‌ای هست که امیدواریم که شهردار عراق و مسئولین شهرداری عراق اگر نکته‌ای به ذهنشون میرسه حتما همراه ما باشن. متشکرم از پیامکی که برای ما میفرستید، همراه ما باشید حتما تا 8:25 دقیقه ما رو با پیامک‌های خودتون آشنا کنید از نقطه نظراتتون. 6:45 هست و امیدواریم که امروز روزی باشه که حالا درباره کارگران که قرار بود دیروز جلسه به سرانجام برسه نتیجه خوشایندی هم خروجی داشته باشه. حتما جویا خواهیم شد ببینیم که میهمانانمون که دیروز گفتن قرار هست جلسه برگزار بشه با حضور وزیر یا بدون وزیر در شورای عالی کار، خروجیش رو هم از میهمانان کارشناسانمون بگیریم. بریم سراغ بررسی تحولات منطقه‌ای و هم صحبت بشیم با استاد ارجمندمون تو حوزه روابط بین الملل و مسائل منطقه‌ای، جناب آقای دکتر نبی الله رشنو، کارشناس ارشد مسائل بین الملل. آقای دکتر رشنو سلام عرض می‌کنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام جناب دکتر هاشمی، صبح شما هم بخیر عزیزم، در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم. ما معمولا از نظرات کارشناسی شما، نظرات علمی شما استفاده میکنیم، یاد میگیریم. اینجا چند تا موضوع رو با هم بررسی کنیم. اگر خاطرتون باشه ما به مرور که بررسی میکردیم تحولات رو، این سوال رو با شما مطرح کردیم که در خلال و در فقدان عملگرایی سازمانهای بین‌المللی آیا ممکن هست ما به یک اجماع منطقه‌ای برسیم، یعنی رویکردهای منطقه‌ای شکل بگیرن، کلونی‌های منطقه‌ای که میتونن حافظ منافع همدیگه باشن شکل بگیرن؟ این سوال امروز پررنگ‌تر میشه با توجه به اینکه آقای محسن رضایی هم فرمودن که بیایم و ارتش اسلامی رو تشکیل بدیم. این رو میخوام با شما در میون بگذارم که این کار با توجه به، حالا اگه بخوایم یک نگاه پراگماتیستی داشته باشیم، چطور ارزیابی میفرمایید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، تحسین میکنم با ذهنیت و حضور خاطر شما رو. بله، در جلسه قبل تقریبا بحثمون به همینجا ختم شد. ببینید آقای دکتر هاشمی، موضوع در واقع این که آیا در جهان اسلام، به ویژه تأکیدم روی جهان اسلام، به لحاظ بحرانهای دردناکی که عذرخواهی میکنم این روزها در واقع به نوعی بغض فروخفته تاریخ جهان اسلام هست، با موج حملات بیرحمانه و همه جانبه رژیم صهیونیستی به غزه و کشتار در واقع بیوقفه مردم بینوای این حوزه از در واقع جغرافیای کره زمین. در جهان اسلام واقع مطلب این است که ما با اسلام ها، نگرش ها، دیدگاه ها و تفسیر ها و تحلیل ها و گفتمان های بسیار متعارض، متناقض و غیر همگرا و غیر همسو مواجه هستیم آقای دکتر هاشمی، به گونه ای که میتونیم بگیم که جهان اسلام جهان تحلیل ها و تفسیر های برأی و عمدتاً به خصوص از حوزه میزداران، منصبداران و حاکمان و به هر حال اونهایی که مطلق الانان هستن در حوزه های تصمیم گیری، تفسیرها و تحلیلها عمدتاً بر اساس این که منافع من کجاست، من چقدر بمانم، من در واقع چه نفعی ببرم، در چتر اسلام عمده در واقع نگرش ها و تحلیل ها و تفسیر ها متاسفانه این گونه است. به همین دلیل معمولا قدرت های بیرون از فضای این چتر هم با اتکای به این که سیاست جهانی مبتنی بر سیاست قدرت است و ذات قدرت بازیگر و میدان و عرصه مانور بازیگر رو در سیاست جهانی تعریف و ترسیم میکنه، خب اونها هم میبینیم که در هیچ دین و آیین الهی از در واقع ادیان سگانه و بزرگ و مشخص و محرز جهان بشری به اندازه در واقع جهان اسلام بهره نمیبرند. بیشترین بهرهشون در همین در واقع نفاق ها، اختلافات و پراکندگی های فکری، ذهنی و نگرشی است که در جهان اسلام جاری است. طبیعتا قدرت ها هم همواره از این اختلافات بهره بردن و هیزم به این آتش افزودن. لذا اگر انتظار داشته باشیم که همگرایی ها در سازمان ها، نهادها و تشکل های ذیل تفکر و اندیشه جهان اسلام شکل بگیره و بلکه منافع ملت ها رو تأمین بکنه، این در فضای فعلی امری بعید هست، کما این که در طی 1400 ساله گذشته هم هرگاه هجومی به سرزمین های اسلامی اتفاق افتاده، شما دیگه شاخص اون رو در جنگ جهانی اول هجوم گسترده به امپراتوری عثمانی رو عنایت بفرمایید و بعد نطفه اختلاف و تفرقه‌ای که فرانسه و انگلیس کاشتن در 1916 با سایکس پیکو و و اتفاقات بعد از اون و در نهایت همون بلافاصله 1917 در واقع اعلامیه بالفور و بعد هجوم در واقع سیلاسا و برنامه‌ریزی شده جریان‌های صهیونیستی به اراضی کشورهای اسلامی به ویژه در فلسطین، همه و همه اینها نتیجه به دستپخت این است که ما در جهان اسلام متاسفانه اون فضای همگرایی، همدلی و به قولی یکسان فکر کردن برای منافع ملت و کشورها رو تا الان تجربه نکردیم. هرگاه هم سازمان و تشکل و نهادی شکل گرفته، آنقدر به انهای مختلف تصمیم گیران و تصمیم سازان در زیل اون وابسته به منافع فردی و جریانی و نگاه قدرت‌های بیرون از فضای منطقه بودن که تصمیمات معمولاً به سرانجام نرسیده است.
و یکی از شنوندگان به نام غلامی اینطور پیام دادن که با توجه به تجربه جامعه ملل قرار بود سازمان ملل یک دستی ایجاد کنه در برابر شکلگیری مقدمات منازعه و مخاصمات. این نکته‌ای هست که می‌کنم در فرمایشات شما هم مستطر بود، این که ما داریم یواش یواش میرسیم به یک ابتر بودن و باید یک راهکار جدید براش پیدا کرد. این که یک سازمانی که سازمان حتی میتونست در مواردی قهری هم باشه، ما اقدامات گوناگونی برای سازمان ملل پیش بینی کردیم، بند 7 دیگه فکر میکنم مشعشع‌ترین قسمت اقدامات قهری سازمان ملل متحد بود و حالا بحث حقوق قضایی که دیوان بود، ICJ و ICC که هنوز هم مشغول فعالیت هست، هیچ کدوم از اینها نرسیدن به اون یک دستی که آقای غلامی فرمودن قرار بود ایجاد بشه برای ممانعت از شکل گیری مقدمات جنگ. و الان توی گوشه گوشه میبینیم که نزاع وجود داره، مخاصمه وجود داره، فراخور از دهه 50 و 60 بیایم جنگ ویتنام بگیریم تا امروز که داریم با شما صحبت میکنیم، میبینیم که این اتفاق افتاده و این باز رویکرد منطقی رو داره تشدید میکنه. حالا این سوال به وجود میاد با توجه به اینکه آنچه حضرت عالی فرمودید، آنچه که آقای غلامی نوشتن توی این حوزه، آیا حتی اگر ما با انفعال کشورها و دولت مردان و بازیگران منطقه مواجه بشیم، آیا این حق وجود داره طبعا بریم سراغ یارگیری هایی که مطلوب آنچه هست که منافع منطقه تلقی میشه؟
ببینید، یارگیری در عرصه سیاست بین الملل شرایط و فضای خاص خودشو داره.
بله.
ما بر اساس دیدگاه روابط بین الملل میگیم وقتی که یک موضوع یا یک مسئله، حالا اگر تحت عنوان بحران باشه، مشکل باشه، چهره باز بکنه، جنگی اتفاق بیفته، تنش و فضای در واقع سیاسی می‌آلود بشه، شما به طور طبیعی باید 3 شاخص یا 3 محور رو مد نظر قرار بگیری تا قرار بدی تا به یه تحلیل مستدل و مستند برسی. این که در واقع موضوع چی هست، فضا یا میدان مانور کجا هست، بازیگران در واقع اصلی در این فضا چه کسانی هستند، یا به تعبیری دیگر برای چه چیزی، کجا و چگونه، در واقع این سوالات اساسی هست که در طرح هر مسئله‌ای و برای دستیابی به تحلیل باید روی اونها متمرکز بشیم. به همین دلیل شرایطی هم که به هر حال الان در فضای منطقه‌ای ما جاری هست و اون انتظاری هم که به هر حال باید یک شرایطی رو ایجاد بکنه تا به هر حال یک تصمیم مقتدرانه اتخاذ بشه، اینکه منافع همه دیده بشه، با هر حال این وزن حضور دیگران رو هم حتما باید درش بسنجیم. در جهان اسلام به خصوص در خاورمیانه به لحاظ در واقع عوامل و مؤلفه های ژئوپلیتیکی قدرتمندی که هم منافع کشورها و ملت‌های منطقه رو تضمین می‌کنه، هم همواره مورد مطامع قدرت‌های بیرونی بوده، اینها فراوانن. در رأس اونها بحث انرژی هست که معمولاً نیازهای فراوانی رو ایجاب می‌کنه که اونها همواره در این منطقه نقش دارن. لذا ما اگر بخوایم در واقع به یک کلیت برسیم که آیا می‌تونیم در واقع به یه تصمیم واحد برسیم، به هیچ وجه نمیتونیم تأثیر بازیگران بیرونی رو نادیده بگیریم. این بازیگران از دیرباز تا به امروز خودشون رو صاحب سهم و صاحب نثر میدونن که البته بخشی از اون ذات بازار و ذات تجارت هست آقای دکتر هاشمی، به هر حال آورده‌ای هست، نهاده‌ای هست، یک ظرفیتی هست که این در بازار جهانی باید دنبال مصرف کننده بگرده. طبیعتاً هم چرخ بزرگ و بسیار وسیع صنعت و قدرت صنعتی که در جهان غرب و شرق امروز جاری هست، اونها حتما باید از این منابع استفاده بکنن. ولی اینکه چقدر در واقع از این ظرفیت و پتانسیل ژئوپلیتیکی برای منافع ژئوپلیتیکی خودمون در سطح منطقه، خودمون به معنی کشورهای مسلمان و ملت‌های در واقع اسلامی هست، چقدر استفاده بکنیم، این اتفاقا نبض و اساسی در واقع همین تصمیم و همین مسئله است که بعضی از برهای تاریخ هم استفاده شده، مثل 1973 در واقع اون بحث جنگ نفت مطرح شد و یه تصمیمی اتخاذ شد که عموم کشورهای نفتی منطقه تقریبا تلاش کردن که با ابزار نفت مانع از تصمیم گیری های مطلق العنان قدرت ها در هجوم به منطقه بشن. اما همون هم باز دیدیم که از درون خود این کشورها بعضی ها شروع کردن به کارشکنی و در نهایت حتی منجر به نوعی برخی از ترور رهبران تصمیم گیر در اون عرصه و در اون حوزه.
من میونه کلامتون بیام، گویی بعد که به سرانجام رسید، ابتدا از ابزار نفت استفاده شد ولی بعد که ابرها کنار رفت، به نظر میرسید که این واقعا هدف آنچه که انجام دادن نبود، نیت استفاده از یک کارت جدید در حوزه حالا منفعت طلبی بود. اینطور به نظر رسید. من چقدر شما همراه هستید، یک نوع منفعت طلبی از این حوزه به سرانجام رسید. فقط جنبندی اگر بفرمایید متشکر میشم.
خوشم. ببینید مثلا عربستان سعودی که امروز خیلی در واقع لازم هست تو این قضیه با قدرت و همه جانبه و شفاف ورود پیدا بکنه، خب در همون مقطع ملک فیصل ببینید وقتی که ورود پیدا کرد و تصمیم قاطع گرفت که باید به هر حال با جنگ نفت مقابله بشه، ما میبینیم که اندک زمانی بعد طرح ترور به نوعی ترور ایشون رو تحریزی کردن و عملا ملک فیصل و اتفاق براش افتاد که شناسنامه و جریان خاص خودش رو داره. اما در مجموع عرضم این است که به هر حال این کشورها و ملت‌ها هم تحت زعامت حکومت ها هستن، حکومت در کشور هم توسط یک حکومت داره اداره میشه، طبیعی است که تصمیم گیر در بحران ها حکومت ها هستن. باید به سمتی برویم و حرکت به سمت و سوی اتفاق بیفته که بدانن اگر امروز این طغیان به سمت غزه و مردم مظلوم غزه و فلسطین هست، کما این که در گذشته هم به انهای مختلف برای تک تک این کشورها و این ملت ها اتفاق افتاده، در فردا هم یحتمل برای تک تک همین کشورها و ملت ها همین هجوم و همین طغیان اتفاق بیفته. پس بنابراین باید گفت چو صد آید 90 هم باشد، صد رو بگیرن و منافع کل منطقه و جهان اسلام رو به نظر میاد که در یک گفتمانی باید شروع بکنن، ذیل ساختارمند کردن، سازمانمند کردن، به نوعی حرکت بشود که وحدت رویه، وحدت فکر و وحدت نگرش هم اتفاق بیفته. طبیعتا ایدئولوژی های متعدد اینجا میتونه مشکل ایجاد بکنه، باید صاحب نظران در حوزه های تخصصی دینی، اعتقادی، ارزشی و ایدئولوژیک اینها نشست های عملیاتی انجام بدن که بلکه این همگینی و همفکری به نوعی در گفتار، در کتابت و در نگرش و در کشورداری و حکمرانی تا یک حد اقل ممکنی به همنوایی و همگرایی برسه.
سپاسگزارم آقای دکتر رشنا، متشکرم از همراهیتون، آرزوی موفقیت داریم، ممنونیم از توضیحاتی که بیان فرمودید، مثل همیشه استفاده کردیم.
انشالله سلامت باشید، خداحافظ.
باشید، معید باشید، خداحافظ.